اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. عفیز آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 22 ماه جنوری رادیو آشنا صدای آمریکا را خدمت شما تقدیم میکنم. بیشتر از 191 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به صورت رسمی ثبت دفتر دادگاه عالی کیفری بین المللی شده است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از پخش این برنامه خبری شما دعوت میکنم در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که در سال 2017 میلادی 377 واقعه علیه امدادرسانان در افغانستان ثبت شده که در نتیجه این واقعات 17 امدادرسان جان باخته است. بر بنیاد آمار این اداره، از اول جنوری تا آخر دسامبر سال 2017 بر علاوه کشته شدن 17 امدادرسان در نقاط مختلف افغانستان، 33 تن دیگر زخمی و 47 امدادرسان نیز ربوده شده است. این گزارش در مورد هویت امدادرسانان قربانی و ربوده شده چیزی نگفته، اما اکثر این افراد افغان و تعداد هم خارجیانند. این در حال است که در سال 2016 میلادی 200 واقعه علیه امدادرسانان ثبت شده بود. مقایسه آمار دو سال نشان می‌دهد که تهدیدها در برابر امدادرسانان و نهادهای کمک کننده بیش از 88% افزایش یافته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که کتاب‌های درسی که در مکتب‌های مهاجران افغان در پاکستان تدریس می‌شود تغییر نکرده است. مقام‌های پاکستانی چند پیش در مورد برخی محتویات کتاب‌های درسی مکتب‌های ابتدایی مهاجران افغان در پاکستان ایراد گرفته و نگرانی خود را به این کمیشنری ابراز کردند. رادیو دیوی صدای آمریکا گزارش داده که حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا بر موجودیت پرچم افغانستان در هر صفحه کتاب‌ها، ذکر هند به صفت کشور دوست افغانستان، دیورن به عنوان خط فرضی نه سرحد بین افغانستان و پاکستان و پنداشتن گلگت بالتیستان و کشمیر به صفت قلمرو هند از محتویات مورد ایراد پاکستان در این کتاب‌ها بود. مقام‌های محلی ایالت خیبر پختونخوا ادعا دارند که محتویات این کتاب‌ها تغییر کرده است، اما کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان با رد این ادعا گفته است که در صورت هر گونه تغییر محتمل در نصاب درسی کتاب‌های مهاجران افغان، حکومت پاکستان از قبل مطلع خواهد شد. در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر یک کلینیک در یمن، کم از کم 7 غیر نظامی به شمول 5 کودک کشته شد. سخنگوی این ائتلاف تا کنون در مورد این حملات واکنش نشان نداده است، اما در گذشته همواره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده است. جنگ داخلی یمن که بین حکومت آن کشور با حمایت عربستان سعودی و شورشیان حوثی تحت حمایت ایران ادامه دارد، بیش از 10,000 کشته به جا گذاشته که بیشترشان غیر نظامیانند. یک مقام ارشد حکومت بنگلادش میگوید که روند عودت روهینگیایی ها از آن کشور به میانمار به تعویق افتاده است. قرار بود این روند فردا سه‌شنبه آغاز گردد، اما ابوالکلام کمیشنر امور رسیدگی به پناهندگان بنگلادش امروز گفت که به دلیل عدم تکمیل شدن فهرست روهینگیایی هایی که قرار است به میانمار بازگشتانده شوند، روند عودت آنان به تعویق افتاد. این در حال است که بسیاری مسلمانان روهینگیایی که به خاطر خشونت اردوی میانمار از خانه هایشان به بنگلادش فرار کرده اند، مخالف برگشتشان به میانمار می باشند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که بیش از 650,000 مسلمان روهینگیایی در حال حاضر در بنگلادش به حیث پناهنده زندگی می کند. اردوی ترکیه امروز به دنبال گلوله‌باری بر اهداف در منطقه افرین سوریه گفت سربازان ترکی به سرعت جنگجویان کرد سوریه مورد حمایت آمریکا را در این منطقه سرکوب خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
اردوی ترکیه با کمک شورشیان سوری حامی آن کشور عملیات نظامی بر منطقه افرین را روز شنبه آغاز کرد، اقدامی که نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته و یک جبهه جدید را در جنگ داخلی سوریه باز کرده است. یک سخنگوی گروه کردهای سوری گفت درگیری بین کردهای سوری و نیروهای تحت حمایت ترکیه ادامه دارد و اردوی ترکیه بر مناطق غیر نظامی گلوله‌باری می کند. انقره گروه کرد سوری موسوم به YPG را یک گروه دهشت افکن ترقی می کند و به خاطر حمایت امریکا از این گروه خشمگین می باشد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز هنگام ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که افتخار می کند به بیت المقدس پایتخت اسرائیل آمده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
مایک پنس افزود که به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل فرصت‌های تازه‌ای را برای روند صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان ایجاد کرده است. او پیش از مواصلت به بیت المقدس در جریان سفرش به مصر و اردن گفت که ایالات متحده هنوز هم از راه حل ایجاد یک کشور مستقل فلسطین حمایت می‌کند. با در نظر داشت تیره شدن روابط بین واشنگتن و اداره خودمختار فلسطین به دنبال به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط رئیس جمهور ترامپ قرار نیست مایک پنس با مقام های فلسطینی ملاقات کند.
در همین حال فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی حمایت آن اتحادیه را از خواست فلسطینیان مبنی بر ایجاد یک کشور مستقل فلسطین با پایتخت آن در شرق بیت المقدس اعلام کرد. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین پس از ملاقات با خانم موگرینی گفت که فلسطینیان همچنان از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می خواهند تا هرچی زودتر فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. فدریکا موگرینی با اشاره به اقدام اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل گفت کشورهایی که در روند صلح فلسطین و اسرائیل دخیلند باید عاقلانه و با مسئولیت عمل کنند. پارلمان عراق 12 ماه می امسال را به حیث تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور برگزید. این در حال است که ستر محکمه فدرال عراق دیروز درخواست قانونگذاران سنی و کرد آن کشور را مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات به خاطر عودت صدها هزار عراقی به خانه هایشان رد کرد. قانونگذاران شیعه به شمول حیدر علی بادی صدر اعظم عراق می خواهد برای بار دیگر در انتخابات شرکت کند و تأخیر انداختن انتخابات را مغایر قانون اساسی آن کشور خواندند. و فیسبوک می گوید که هیچ ضمانت وجود ندارد که رسانه های اجتماعی برای ترویج دموکراسی خوب است. این غول صنعت فناوری امروز همچنین گفت که هرچی در توان دارد برای توقف مداخله روسیه و یا کشور دیگری در انتخابات سایر کشورها انجام خواهد داد. همرسانی خبرهای جعلی و گمراه کننده از طریق رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک پس از آن سبب نگرانی ها در سطح جهان شد که روسیه به مداخله در انتخابات امریکا، بریتانیا و فرانسه از طریق نشر این خبرها متهم شد. ادعایی که مسکو آن را رد می کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدیم. ما هم توجه کنید به گزارش‌های برنامه. ایالات متحده امریکا 100 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد و قرارداد او به روز دوشنبه میان مقام های دو کشور در کابل امضا شد. وزیر مالی افغانستان اکلیل حکیمی گفت که این پول در بدل ایجاد اصلاحات در نهادهای دولتی افغانستان به کشور پرداخت میشه. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
وزیر مالیه افغانستان و سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل روز دوشنبه قرارداد کمک 100 میلیون دلار آمریکا به افغانستان را در ارگ امضا کردند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفت که بر بنیاد موافقتنامه مشارکت انکشاف نوین که سال 2015 میلادی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امضا شده بود، واشنگتن تا سال 2020 سالانه 200 میلیون دلار در بدل ایجاد اصلاحات در نهادهای دولتی افغانستان به این کشور کمک می کند. آقای حکیمی افزود که این پول از طریق بودجه افغانستان و مطابق به اولویت های این کشور به مصرف می رسد.
این به اساس اصلاحات است که ما اصلاحات میاریم. به اساس اصلاحات ما این مبلغ به دست میاریم که هم از این طریق ما می تانیم اصلاحات خود را پیش بریم و هم برای حکومت یک انعطاف می تانیم که ما بتانیم از این پول در اولویت‌های خود از طریق بودجه ملی خود استفاده بکنیم.
وزیر مالیه افغانستان گفت مبالغی که تا اکنون به حکومت این کشور کمک شده است برای تمویل پروژه های انکشافی استفاده شده است. در همین حال جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل گفت که آن کشور در افغانستان حضور دارد تا به مردم و حکومت افغانستان کمک نماید. آقای باس اصلاحات را که در استخدام کارمندان خدمات ملکی در دولت افغانستان در سال گذشته ایجاد شده است مهم خواند.
تقریبا کمک های ما به دولت افغانستان منتقل می شود. این نتیجه اصلاحات بسیار مهم در سال گذشته است. مهمتر از همه تغییر در روند استخدام برای پست های خدمات عامه در حکومت افغانستان که روی سیستم تاکید می کند که نامزدان ارزیابی می شوند و استخدام می شوند به خاطر چیزی که می دانند و چیزی که انجام داده می توانند، نه به خاطر افرادی که می شناسند.
به گفته وزیر مالیه افغانستان، ایالات متحده در بخش معارف، صحت، زراعت، زیربنا، ترانسپورت، انرژی و توانمندسازی زنان افغان کمک کرده است. بر بنیاد موافقه حکومت افغانستان با کمک کنندگان این کشور در کنفرانس بروکسل در سال 2015، 60% کمک های بین المللی از طریق بودجه افغانستان به مصرف می رسد و 80% کمک ها مطابق به اولویت هایی که حکومت افغانستان تشخیص می دهد به مصرف خواهد رسید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با پایان یافتن حمله مرگبار دیروز به هتل انترکانتیننتال کابل، شاهدان صحنه چشمدیدهای تکان دهنده خود با رسانه شریک ساختند. اونا میگن که مهاجمان مسلح اتاق به اتاق هتل جستجو کرده و در پی کشتن خارجی ها بودند. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
هتل انترکانتیننتال کابل یک روز پس از پایان حدود 15 ساعت درگیری. شنبه شب 6 مهاجم مسلح بر این هتل حمله کردند و به گفته وزارت داخلی افغانستان جان 19 مهمان را گرفتند. از جمله 9 اوکراینی، 1 یونانی، 1 کازاخی، 5 افغان و 3 مهمان خارجی دیگر. دو روز از حمله به هتل انترکانتیننتال گذشت. ما هنوز موفق نشدیم که داخل این هتل شویم، اما نشانه های بجا مانده از این حمله حکایت از گستردگی ابعاد آن دارد. بر بنیاد آمارهای رسمی در این حمله نزدیک به 20 تن کشته شدند که بیشترشان شهروندان خارج بودند، اما آمارهای غیر رسمی نشان دهنده یک رقم بزرگ از تلفات است. سید زکریا یکی از ده ها مهمان است که به گونه معجزه آمیز از این رویداد جان به در برد. او خودش را از منزل دوم هتل پایین انداخت و تنها از ناحیه پا و معده آسیب دیده است.
اولین بار که رسیدند 3 مرمی به اتاق مو زدند که تلویزیون مو شکست. ما پریدم به بالکن، امروی همی بال روجایی تخت خود امروی کمپالاش گرفتم به بالکن برآمدم. ولی 3 مرمی زد داخل نشد. اتاق روبروی من خارجی ها بود، اونوا را داخل شدن، اونوا را الله اکبر می گفتن می زدن و بعد از او که دوباره بازگشت کردن بعد از اینکه اونا اتاقا را نارنجک انداختن و قتل کردن اونا را، آمدن به طرف اتاقای ما شروع کردن که دیمون اوچار شدیم، خود از منزل دو پایین پرت شدیم.
عبدالحق عمری نیز میگوید که شانس آورد که زنده ماند. دو دوستش در نتیجه اصابت گلوله مهاجمان کشته شدند و دوست سومش با پریدن از منزل چهارم جان داد.
ما میشنویده منزل اول، منزل دو، منزل سه مردم چخ میزنه، اما مو انتحاری ها مردم هم میزنه و این تفکیک نبوده که این افغان است یا این خارجی است. و ما خامی دوستای ما که شهید شده و خارجی نبوده و افغان ها بوده و ای تو گفتم میشه که مجهزترین مردم بوده که حتی از اینکه لیست اتاقا را داشت که در این اتاق کی است، در این کی است، در این کی است.
نظامیان افغان پس از حدود 15 ساعت درگیری 150 مهمان را نجات دادند. 41 تن آنان خارجیان بودند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که شبکه حقانی که در پاکستان پناهگاه دارد این حمله را طرح و سازماندهی کرده است.
تمام کسایی که در اونجا مسئول تامین امنیت هموطنان ما بودند، اینا پاسخگو باید باشند و ما تحقیقات ازشان آغاز کردیم. هرگاه نشان به تحکینا کوتاهی کرده این در امر تامین امنیت مطابق به قانون با اینا برخورد میشه.
این حمله در حال صورت میگیرد که هفته پیش نزدیک به 2000 عالم پاکستانی حملات انتحاری را در پاکستان حرام خواندند. فتوایی که رئیس جمهور افغانستان گفته است که باید در تمامی کشورها و از جمله افغانستان نیز تطبیق شود. زیرا اسلام مختص به یک کشور نیست و یک دین جهانی است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بیشتر از 191 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان که شامل قتل، جراحت، اختطاف، تهدید و تخویف می باشد به صورت رسمی با عنوان جرایم علیه بشریت در بخش رسانه ها ثبت دفتر دادگاه عالی کیفری بین المللی شده. نهاد نی حمایت کننده رسانه آزاد از حکومت افغانستان و سازمان ملل تقاضا کرده که در زمینه پیگیری و دادخواهی این مسئله نهادهای حامی رسانه‌ای را کمک بکنه. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
دفتر نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان حدود 200 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان را جنایت بشری و جنایت جنگی قلمداد کرد و آن را به محکمه کیفری بین‌المللی ثبت کرده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس نی حمایت از رسانه‌های آزاد به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل از ثبت و درج نزدیک به 200 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به عنوان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در زمینه رسانه‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی خبر داد و گفت که این قضایا از سال 2030 میلادی تا کنون در افغانستان اتفاق افتادند.
190 مورد واقعی که مرتبط میشه به جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت در زمینه رسانه از سال 1382 تا امروز در افغانستان متاسفانه اتفاق افتاد. دفتر نی این موارد را به صورت رسمی ثبت کرد و کسایی که خاطیان جنایتکاران بودند در 3 دسته تقسیم میشن: طالبان هستند، داعش است و شبکه یقانی. ما به صورت رسمی در دادگاه کیفری بین المللی رئیس 190 مورد را به عنوان خشونت یا جنایت علیه بشریت ثبت کردیم.
این موارد خشونت علیه بشریت در عرصه رسانه ها شامل قتل، جراحت، اختطاف، تهدید و تخویف می شود که به موجب رئیس اداره نی 3 دسته تروریستی که به عنوان خاطیان یاد شدند. این در حالی است که حکومت بیشتر از 200 گروه تروریستی را عنوان می کند که در افغانستان به اعمال تروریستی دست می زنند و مسئولیت جنایت انجام شده را به عهده می گیرند. آقای خلوتگر در مورد اهمیت ثبت و درج رسمی این گونه قضایای خشونت علیه خبرنگاران به عنوان جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت در دادگاه بین المللی صحبت کرد و گفت:
اگر ما این مسائل را ثبت نکنیم و ثبت نکرده بودیم، دیگر پس از 31 جنوری هر حادثه‌ای که تحت چتر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی حساب می‌شد و طالبان و تروریستانی را انجام داده بودند، دیگه ای به حافظه تاریخ سپرده می‌شد. به این خاطر من فکر می‌کنم از مهمترین گام‌هایی که نهادهای رسانه‌ای حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد باید بردارن است که باید جنایات جنگی طالبان فراموش نشن، جنایات جنگی تروریستا شبکه حقانی فراموش نشه و جنایات جنگی داعش فراموش نشه.
رئیس اداره نی از دولت افغانستان و سازمان ملل خواست به خاطر محکم کاری، ثبت و درج قضایا و همچنان در زمینه پیگیری و دادخواهی این مسئله نهادهای حامی رسانه‌ای را کمک بکنند. کارشناسان مسائل حقوقی این ابتکار اداره نی را ستوده میگویند که تنها اقدام ثبت و درج قضایا در دادگاه کیفری بین‌المللی یک موفقیت است و از حمایت نهادهای حقوقی داخل کشور نیز برخوردار خواهد بود. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات گفت که انجمن از این اقدام نی حمایت میکند.
امی خود این اقدام معقول است و ما فکر میکنم که این ابتکار خوب است، برای که هیچ وقت جنایتکار باید به این فکر نباشه که مسئول با کی خواهد ماند و مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت. اگر ما نمیتانیم در داخل مستندات ملی خود اینا را به کیفر اعمالشان برسانیم، اینا باید در کشورهای دیگه هم مسئول باقی نمانند.
آقای رنجبر به اداره نی مشوره میدهد که این قضایا قبل از این که به محاکم بین المللی فرستاده میشوند باید در محاکم داخل کشور مطرح شود و صورت دعوا ترتیب گردد. اگر دولت توجه نمیکند، باز با دلایل عدم توجه دولت یک جا به محاکم بین المللی فرستاده شود که آنها در آن صورت جدی بررسی میکنند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
مقام های محلی ولایت هرات میگن که ایران کار ساختمان خط آهن هرات خواف بدون هیچ دلیلی متوقف ساخته. اونا میگن که مقام های ایرانی باید به تعهد خود در راستا عمل کرده و مرحله سیوم ای خط آهن هم تکمیل کنند. از خلیل نورزایی در این مورد میشنویم.
خط آهن هرات خواف شامل 4 فاز میباشد که 2 فاز آن در خاک ایران و 2 فاز دیگر در خاک افغانستان ساخته میشود. سال گذشته جانب ایران تعهد کرد که بعد از تکمیل شدن 2 فاز در خاک آن کشور کار ساخت فاز سوم این خط آهن را که در حدود 65 کیلومتر است در خاک افغانستان نیز خواهند ساخت، اما در این مدت تنها نزدیک به 30 کیلومتر کار این خط آهن تکمیل شده است. حبیب الله تیموری رئیس فواید عامه هرات میگوید نزدیک به 1 ماه است که ایران به دلایل نامعلوم از ادامه کار ساخت این خط آهن دست کشیده است.
و هیئت ایرانی که امروز چندین دفعه ما رفتیم به ولسوالی قرانی هیئت تمام بود. خب اینو تعهدات دارم میگم که ما به وقت زمان قمی تعهدات تکمیل میکنیم تا ولی فعلا با تقریبا 20 روز میشه که باز پروژه از این توقفه.
توقف کار ساخت خط آهن هرات خواف نگرانی جدی مقام های محلی و تاجران هرات را در پی داشته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید با توجه به تعهدی که جانب ایران به حکومت افغانستان داده است باید کار ساخت این خط آهن را دوباره شروع کند.
قرار است در جریان نشستی که با جانب کنسولگری و مسئولین داشته باشیم این موضوع را به گونه جدی بررسی بکنیم. مشکلات تکنیکی گفته، مشکلات بودجه بوده، هر چی که بوده کار متوقف است، باید کار را سر گرفته بشه.
عبدالودود فیض‌زاده معاون اتاق‌های تجارت ولایت هرات نیز میگوید توقف کار ساخت خط آهن هرات خواف باعث بروز مشکلات تجاری و خدشه‌دار شدن روابط سیاسی بین دو کشور خواهد شد.
توقف پروژه راه‌آهن هرات خواف تاثیر منفی از اون اینه که سرعت انتقال کالا به افغانستان کم میشه و هزینه های انتقال کالا همچنان بالا میمونه و تمام این مسائل به ضرر مردم افغانستان و ملت افغانستان و هراته و همچنین به روابط تجاری فی ما بین و روابط سیاسی فی ما بین من فکر میکنم که خدشه وارد بکنم.
از سوی دیگر کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید در پی توقف این پروژه رئیس جمهور غنی دستور داده تا ادامه کار این خط آهن را دولت افغانستان به پیش ببرد.
اگر اونا هم نمیخوان دگیر پیش ببره، خود رئیس جمهور قبول کرده که اگه در حدود 8 میلیون دلار گفته که هزینه بدی از این میشه با بقیه مسیر که مربوط به خودمون رو پیش میبریم.
خواستیم تا در این مورد نظر کنسولگری ایران را در هرات داشته باشیم، اما با وصف تلاش‌های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. خط آهن هرات خواف 130 کیلومتر طول دارد که 70 کیلومتر آن در خاک ایران و متباقی در خاک افغانستان است. کار ریلگذاری خط آهن هرات خواف در حالی از سوی کشور ایران در هرات متوقف شده است که روز شنبه معاون نخست وزیر ازبکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفت که کشورش برای ساخت خط آهن مزار شریف هرات تلاش می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که اتحاد بین اسرائیل و ایالات متحده با پاس مساعی دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور هرگز چنین قوی نبوده. محمد احمدی گزارش میده.
مایک پنس در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل از تصمیم جنجال برانگیز برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل دفاع کرد.
و من سلام های رهبری را به شما می آورم که کار بیشتری را برای نزدیک ساختن دو کشور به نسبت هر رئیس جمهوری دیگری در 70 سال گذشته انجام داده و او 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده است.
پنس رهبران فلسطینی را به برگشت به میز مذاکره ترغیب کرد.
The United States appreciates your government's declared willingness to resume direct peace negotiations with the Palestinian Authority.
ایالات متحده از علاقمندی حکومت شما به سرگیری مذاکرات صلح مستقیم با اداره فلسطینی قدردانی میکند. امروز ما قویاً رهبری فلسطینی ها را ترغیب میکنیم که به میز مذاکره برگردند. صلح تنها میتواند از طریق گفتگو حاصل شود و ما میدانیم که صلح مستلزم سازش است، اما شما میتوانید مطمئن باشید که ایالات متحده آمریکا هرگز با مسئولیت و امنیت کشور یهودی معامله نخواهد کرد.
تصمیم ترامپ برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل متحدین عرب ایالات متحده را ناراحت ساخته است و باعث خشم فلسطینیانی شد که شرق بیت المقدس را به حیث پایتخت کشورشان ادعا دارند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین توقف سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه در اسرائیل است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با بیان این که بیت المقدس پایتخت اسرائیل است و با آغاز کردن روند انتقال سفارت ایالات متحده از تل ابیب به آن شهر، از پالیسی چند دهه گذشته ایالات متحده فاصله گرفته است. مایک پنس میگوید که ایالات متحده سفارت خود در بیت المقدس را سال آینده قبل از زمان تعیین شده افتتاح خواهد کرد. تصمیم ترامپ با انتقادات شدیدی از سوی رهبران فلسطینی به شمول محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی که گفت ایالات متحده از این به بعد نمیتواند نقش میانجی را در روند صلح ایفا کند مواجه شده است. اعضای عرب پارلمان اسرائیل گفتند که سخنرانی پنس را تحریم خواهند کرد. نتانیاهو از این تصمیم روز یکشنبه انتقاد کرد. در همین حال ده ها فلسطینی در شهر کرانه غربی نابلس بر ضد دیدار معاون رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل مظاهره کردند. معترضین بر ضد رئیس جمهور ترامپ شعار فریاد زدند و به نشانه خشم تصاویر پنس را زیر پا کردند.
ولام آخرین گزارش. اعضای سنای ایالات متحده آمریکا بر توافق بالای طرح برای تامین بودجه حکومت فدرال که در 30 روز تعطیلی قرار دارد تلاش میکنند و قرار است امروز ظهر در مورد یک بار دیگر رأی‌گیری صورت بگیرد. لیلی محبیب عظیمی در این مورد گزارش میده.
مسدود شدن دولت فدرال در اوایل روز شنبه آغاز شد، لکن امروز دوشنبه که ادارات و دفاتر فدرال در سرتاسر کشور به طور معمول برای کار باز می باشد، مسدود شدند و آن بیشتر محسوس است.
این باعث می شود که سر تکان دهید چی کسی همچو پندارها را می سازد. این ارگان حتی نمی تواند با توافق برسد که معاش سربازان را بپردازد. ما به این حد بیکاره و غیر مؤثر شده ایم.
یک بنبست بنیادی روی زمان و موضوع اصلاحات مهاجرت هنوز باقی مانده است که شامل سرنوشت صدها هزار مهاجر غیر قانونی می شود که در ایام طفولیت به امریکا آورده شده اند.
در نظرسنجی اخیر اکثریت امریکایی‌ها گفتند که بازنگه داشتن دولت فدرال اولویت بالاتر نسبت به مسدود کردن آن به خاطر مسئله مهاجرت غیر قانونی دارد. رهبر جمهوری خواه شما را وادار به این باور می کند که ما دموکرات ها باعث مسدود شدن دولت فدرال شده ایم. او فراموش می کند که چند تن از اعضای حزب خودش برخلاف لایحه بودجه رأی دادند. آیا آنها دولت را روی موضوع مهاجرت غیر قانونی گروگان می گیرند؟ نه، چنین به نظر نمی رسد.
رئیس جمهور ترامپ در توییتر می نویسد که دموکرات ها صرف می خواهند مهاجران غیر قانونی بدون بررسی به کشور سرازیر شوند. در همین حال یک آگهی و تبلیغ تازه و مورد تایید آقای ترامپ طرفداران اصلی رئیس جمهور و دموکرات ها را به راهپیمایی و تجمع امراه با یک اظهار نظر شدید فرا می خواند. در تبلیغات گفته شده است که رئیس جمهور ترامپ درست میگوید دیوار مرزی را بسازید، مجرمین را برگردانید، مهاجرت غیر قانونی را فوراً متوقف سازید. دموکرات هایی که سر راه ما قرار گرفتند در هر جنایتی که توسط مهاجران غیر قانونی انجام شود شریک خواهند بود. دموکرات ها میگویند که از حملات لفظی دروغین نگران نخواهند بود و افزودند
چک شومر went down there in رهبر اقلیت ها چک شومر با حسنیت به آنجا رفت و را برای این رئیس جمهور در تلاش رسیدگی به این خواست او که برای دیوار مرز ما با مکزیکو داشت انجام داد که من آن را یک امتیاز بزرگ عنوان می کنم. و علی‌رغم این تلاش چند ساعت بعد افراد رئیس جمهور به عقب برگشتند و گفتند آن تمام شد.
در سال 2013 یک توقف 16 روزه بودجه دولت حدود 24 میلیارد دلار بر اقتصاد ایالات متحده آسیب رساند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا که تا ساعت 10 شب به صورت زنده به نشرات خود ادامه میده همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.